رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در قاعده لازرن حالا با فاصله زمانی در مرحله دوم بحث، چون مرحله اول راجع به سند و متن و مصدر حدیث بود که مفصلا صحبت شد، در مرحله دوم راجع به مفرداتی که در حدیث استعمال شده که عمدتاً عرض کردیم به اساس کلمه ضرر، بلکه چهار تا، اضرار و ضرار و ضرورت، این در مجموعه ای که داریم اینه. خب لا ضرر که در همشون به کار برده شده، در مشهور نسخ چه بین ما چه بین اهل سنت، یعنی بالای 90% هم کلمه ضرار به کار برده شده، در مواردی حتی در همین کتاب صدوق ظاهرا در نسخه معروف تر اضرار به کار برده شده، یعنی توی مصادر ما هم هست، اما کلمه ضرورت رو فقط تو مصادر اهل سنت، لا ضرر و لا ضروره. این چهار سه تعبیر راجع به قسمت دوم حدیثه، یک تعبیر هم قسمت اول حدیث، این چهار تا. راجع به ضرر هم به لحاظ صرفی تا اینجا رسیدیم که یک احتمال این بود که مصدر باشه در عده از کلمات، احتمال دوم که بیشتر بود و از لسان العرب بیشتر خوندیم اسم مصدر همین باب ثلاثی باشه، ثلاثی مجرد، ذره یزرد ذرن و ضررن و ضرر اسم مصدر باشه. البته این رو از کتاب‌های دیگه فعلا نخوندیم، اما در مصادر دیگه هم آمده که اسم مصدر باب تفعل باشه، تضرر یتضرر و تضرره، مثل اختصر یختصر و غسلن، یا توزع یتوزع و وضوعن، اسم مصدر باب تفعل باشه، که باب تفعل عادتاً به معنای قبول ضرره، لا ضرر یعنی انسان قبول ضرر نکنه. پس من حیث المجموع راجع به مفردات سه احتمال در ماده، یعنی در لفظ ضرر هست و سر نسخه هم در اون قید دوم هست، که این مجموعاً میشه 6 تا احتمال به لحاظ مفردات حدیث. عرض کردیم مشهورتر در این احتمالات در قسمت دوم ضراره، و در قسمت اول هم اون چی که بیشتر از کلمات لغوی ها در میاد اسم مصدر ثلاثی مجرده، اسم مصدر ثلاثی مزیدونفی هم هست، اما اینی که از عبارات مثلا خود لسان العرب دیدیم اسم مصدر ثلاثی مجرد، این راجع به این قسمت. بحثی رو که قبل از ایام تعطیلات شروع کردیم در بحث ماده ضرار بود، عرض کردیم اضرار که در بعضی از نسخ آمده در لغت در کتاب لسان العرب به معنای نزدیک شدن، ضرر نزدیک شدن، و در عده از مصادر لغوی اضرار به این معنا، اما الان در، یعنی حتی در روایات اضرار به معنای همون مضاره است و مفاعله است، به یک معنا استعمال میشه. و عرض کردیم بعید نیست که باب افعال به معنای شأنیت باشه، این که گفتن دنو و نزدیک شدن دنامن، این دنو یعنی شأنیت، مرادشان رو بد معنا کرد، و باب مفاعله که ضاره باشه به معنای تحقق و فعلیت باشه. باب افعال و مفاعله رو فرق بگذاریم به تحقق و شأنیت. و اما ضرورت هم شواهد لغوی هم کافی بود که اسم مصدر باب به اصطلاح افتعاله، اضطرار یعنی ضرورت، اسم مصدر از باب افتعاله که اضطرار باشه. وقت اگر لا ضرر و لا ضروره باشه که ما نداریم در متون ما، کلاً وارد نشده، در متون اهل سنت وارد شده، وقت این معناش اینه که حالا ضرر یا ثلاثی مجرد یا مزید، ضرر و اضطرار هر دو در این شریعت برداشته شده، لا ضرر و لا ضروره، اون وقت فرض کردیم در این معنا بهتر این است که ضرر رو به معنای اسم است در باب تفعل بگیریم، چون اضطرار مربوط به شخص، تجاوز توش نیست، اون ضرر رو هم به معنای شخص بگیریم. مخ میشه لا ضرر و لا ضروره، یعنی انسان نه به خودش ضرر بزنه نه خودش در ضرورت قرار بده. اگر جایی ضرری برش پیدا شد یا جایی ضرورتی برش پیدا شد، اضطراری برش پیدا شد، اون از نظر شرعی برداشته میشه. فرض کنیم وضو گرفتن موجب ضرر و مرض برای اون میشه، یا مثلا وضو گرفتن اگه بخواد پول بده موجب اضطرار برای اون میشه، اون رو در فشار قرار میده، یا اضطرار داره به اکل میته مثلا، اضطرارهایی که در زندگی انسان، تمام اینها رو شارع برداشته. حالا این معنای حدیث روی این نسخه اینطور. روی نسخه اضرار هم به ذهن ما میاد که اون دونو نیست، این همین مضاره بوده، لذا بر میگرده در حقیقت معنای حدیث به باب ضرار. که باب ضرار چیه؟ عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی در اینجا تحقیقی فرمودن. اولا ایشان یک مطلبی دارن، این که میگن باب مفاعله برای دو طرفه، این که به نحو ترتب باشه فعل بین این دوتا، این رو ایشون انکار کردن. اولا موادی از لغت رو بیان کردم، مثل آلجه و سافر رو الان یه خوندیم، چون تکرار میکنم برای اینکه بحث روشن بشه، که فعل در دو طرف نیست. بعدم یک علماهای برهان عقلی یا حالا به اصطلاح امروزی ها یک تحلیل لغوی ارائه دادن که اصلا معنای ترتب در نمیاد. عرض کردیم عبارت مرحوم نجم الائمه رضی رو هم خوندیم، ایشون هم ظاهرا منکره. مثلا ضارب زید و امرن معناش این باشه که زید امر زد و امرم زید زد مترتبن علیه، ایشون این هم ظاهرن مرحوم رضی منکره. لکن حالا آیا مرحوم اصفهانی از ایشون گرفتن واضح نبود در عبارت ایشان، ظاهرن مرحوم رضی هم منکرن و کلمات مرحوم اصفهانی را خوندیم که این ترتب اصولا معنا نداره که بگیم یکی بلی. حالا ما بخوایم خلاصه حرف رضی و خلاصه حرف مرحوم اصفهانی رو جمع و جور بکنیم، با اون تحلیل عقلی که ایشون گفتن هم وارد نشیم، به یه تحلیل لغوی متعارف بخوایم برسیم، اینه که ما اصولا باید در مقام معنا یک معنایی رو برای لغت بیان بکنیم که با ظواهر خود لغت هم هماهنگی داشته باشه. مثلا در باب لغت اسناد به فاعل غیر از اسناد به مفعول، دو تا اسناد جداگانه هستن، اون که فاعل هست یک چیزه، اونه که مفعول چیز دیگری. وقتی اگه بگیم ضارب زیدون امرن، چون ضاربه رو اسناد به فاعل میدیم، وقتی معنا بکنیم که زید امر رو زد، امر هم زید رو زد، در اینی که اسناد فاعلیست، اسناد مفعولی هم باشه، این خلاف ظاهره، نه از اون تحلیلی که مرحوم آقای اصفهانی فرمودن. این یک تحلیل لغوی، این جامع کلام بین مرحوم رضی و بین مرحوم اصفهانی به تقریبی از بنده. ما اگر آمدیم گفتیم ضارب زیدون امرن، به این معنا زید امرو زد، امرم برگشت زید زد، و وقتی زید زد میشه فاعل، وقتی کتک خورد میشه مفعول. این دو تا اسناد هم در لغت عرب، اسناد فاعلی غیر از اسناد مفعولیه. اگر این رو قبول بکنیم، معناش این است که در جایی که اسناد فاعلی داره، در این حال اسناد مفعولی هم داشته باشه. این تقریبا من روشن‌تره تا تقریبی که مرحوم آقای اصفهانی فرمودن و خوندیم عبارت ایشون و مناقشه هم کردیم، چون یه بچه عقلی بود قبولش مشکله. این یک مقدار عرفیه، بچه عرفی است، و من فکر میکنم مرحوم آقای نجم الائمه رضی به فهم عرفی اشکال میکنه که ضارب زیدون امرن معناش این نیست که زید امر رو زد و امر هم مترتبن علیه زید رو زد، متفرعن علیه زید رو زد. این رو ظاهرا مرحوم رضی، من که خودم فکر کردم، شدیم این شاید این وجهی که من عرض کردم بهتر باشه در به اصطلاح بیان مراد. و اما جواب این مطلب، راست این مطلب درسته انصافا، وقتی یک اسناد فاعلی دادیم با اسناد مفعولی نمیسازه، خب مطلب درستی هم هست، مطلب باطلی هم نیست، مطلب صحیحی هم هست. لکن کسانی که این ادعا رو کردن، ادعای تبادر در لغت عرب شده، یعنی این ادعا شده
که اصولاً این نحوه به اصطلاح فعل، این نحوه هیئت در زبان عرب برای این معناست. حالا و یک خصوصیاتی هم گاهی پیش میاد که در این حالی که یک نحوه ترتب از طرف این هست، باز مواردش هم فرق میکنه. مثلا فرض کنید قتال، قاتل زیدون عمره، این مثلا اونا اعتقادشون این که قاتل زیدون عمره یعنی زید سعی کرد عمرو رو بکشه، در این حال هم عمرو سعی کرد زید رو بکشه. اونجا به خاطر اینکه قتل از قبیل صرف الوجوده، معنا نمیکنن که دوباره هر دو انجام گرفت. اونجا خائنقایی میگن به معنای تعرض و تصدی و شأنیت، این سعی کرد اونو بکشه، اون هم سعی کرد اینو بکشه. این به خصوصیت ماده قتله. حالا فرض کنید زاره به زید بن عمرو، چون ضرب میشه از دو طرف محقق بشه، هم این زد هم اون زد. ما از این باب داریم لتام. لتام از لطمه است، لطمه تو گوشی زدن، این تو گوش اون بزنین تو گوش. خب این تکرار میشه، لتام قابل تکراره، قتال قابل تکرار نیست. لتام رو میشه تصویر کرد، این تو گوش اون زد، اون هم تو گوش این زد. بحثی که هست این است که ادعای لغوی ها و از این قبیل است. ضراب، ضراب هم همینطوره، یعنی ضارب زیدون عمرو، از همین قبیل هم هست. فرض کنیم مثلا به این که سرا یعنی به زمین زدن، این سعی کرد اونو به زمین بزنه، اونم سعی کرد این به زمین بزنه. اینی که ادعا شده این در حقیقت راسته، علا خلاف القائل. لذا هم تصریح کردن که این به این معنا میاد، علا خلاف القائل است این مطلب، که ما با یک هیئت واحد هم اسناد فاعلی درست کنیم هم اسناد مفعولی با هیئت واحد. بگیم لا تم زیدون امرن، هم این تو گوشه امر زد، هم تو گوشه اون زد. خب این خلاف قاعده است، جای انکار نداره. ادعا شده که اینها در لغت عرب به این معناست. وقت بعضی از مواردش هم باید شأنیت بگیریم، بعضی از مواردش هم فعلیت بگیریم. این به حسب ارتکازه، به حسب مواردی است که پیش میاد. مثلا لتام فعلیته، ضراب فعلیته، سرا که از مسارعه باشه به زمین زدن، یا به اصطلاح ما فارسی زبان ها کشتی گرفتن، سرا که کشتی گرفتن باشه، این به اصطلاح فعلیته. قتال شأنیته، چون نمیشه این اونو بکشه باز اون اینو بکشه، خب امکان نداره که هم دیگه رو بکشه. مراد آمادگی برای کشتنه. پس این خصوصیات در حقیقت ادعا شده در لغت عرب هست. و اصولا عرب فرض کنیم به این که لفظ قتل و قتال رو به این معنا گرفته. این شعر معروف عربی، شعر معروفی که اون گفت اومده، کتب القتل و القتال علینا الی آخر شعر، این قتل رو با قتال عرب فرق گذاشتن. قتل در جایی که یک فاعل داره یک مفعول، قتال در جایی که هر دو طرف در این فکرن، کتب القتل و القتال علینا. یا لتام غیر از لطمه، از غیر از لطمه در روایت داره که تلتم الخدود، لطم در روایت آمده به صورت زدن، یا لطم خدی، لطم خد، این غیر از لطامه. لطم یک فاعل داره یک مفعول، مثلا زد تو گوش طرف، اما لطام رو طرفین به گوش هم زدن، طرفین تو گوشی به هم زدن، این رو به این معنا گرفتن. این ادعاش نکتش با نکته های عقلی قابل جور نیست. البته شاید مرحوم نجم الائمه رضی هم که ظاهرم اون که این معناست، نظر مبارکش به این باشه که این نیست، این معنا دقیقا ثابت نیست. لیکن خب ادعای توادر شده در لغت عرب. به هر حال در لغت عرب بین قتل و قتال کاملا فرق گذاشته. کتب القتل و القتال علینا و علال الاخر این برایش میخوام. علای حال لطام هست، سراع هست، ضراب هست و الاخری مصادری که ما از این قبیل داریم. لذا این برمیگرده به توادر، و چون ادعای توادر شده و انصافا هم حرف بدی نیست، خب این یه خصوصیتی است که در این هیئت خوابیده، این منافات نداره. و اما این که اگر بخوان فعل رو با باب تفاعل بگن، ظاهرا باب تفاعل همون طرفی نیست به نحو حکایت اون خود هیئت طرفینی، نه کل واحد مترتبه. اگر این تو گوش زید زد، مثلا کتک زد، حالا ضرب بگیم، و اون جواب داد، باز این زد، باز این، رو میگن مضاربه. اما اگر بخوان حالت این که هر دو دارن دستاشون بلنده همدیگه میزنن، این حالت رو میگن تضارب. این حالتی که هر دو در حال ضربه هست این حالت رو حکایت بکنه. تصور کن در خارج این دستش رو کله اونه، اون دستش تو چیکه اونه. این حالتی که ضرب دو طرف داره محقق میشه، این حالت ضرب دو طرف رو میگن تضارب. دلیل برای مثلا عرف عربی این چیز آیه و روایت و سند و بررسی نمیخواد، تحلیل عقلی هم بر نمیداره. انصافا هم اجمالا حرف خوبیه، یعنی حرف بدی نیست. البته این نه به این معناست که باب مفاعله دائما به این معناست، این هم درست نمیشه قبولش کرد، چون شواهد هم تو که مرحوم آیه اصفهانی فرمودن مؤید نیست. بعد خود مرحوم آیه اصفهانی به اصلا نکته باب مفاعله رو تصدی میدونن، یعنی اگه گفتن زر زیدون زید زرر زد، یعنی فرض کن مثلا زید کاری کرد که زرر زرن به معنی نقص توضیحش داده شد، نقصی به طرف وارد شد، این ضربه. اما گفت زار رهو، این متعمدن این نقص رو وارد کرد، متصدیان سعی کرد این نقص بر طرف مقابل محقق بشه. اما ضربه فرض کن آمد اذیتش کرد، اما ممکن نقص پیدا نشد، در خانهش با سنگ زد یا یک سنگی پرتاب کرد اما شیشه نشکست، این ضربه رو میگن. و لذا بعید نیست الان شما تو باز شما برگردیم اون کلمه ماده ضرره، حفظ کردیم با ملاحظه جمعی موارد استعمال ضرر ظاهرا نقصه. چند تا 4-5 تا تحلیل لغوی کردیم از مجموعه کلمات لسان العرب، گفتیم احتمالا غیر از نقص سوء الحال رو هم بشه اضافه کرد، اصلا سوء الحال و نقص، لیکن بعید نیست که این دوتا یک نحوه ترتب فاعلی و مفعولی داشته، لازم و ملزومی داشته باشن. به این معنا گاهی سوء الحال مؤدیه به نقصه، گاهی نقص مؤدیه به سوء الحاله. و الا اساسا به خلاف حرج، حرج خودش معنی زیغه، حرج با سوء الحال بیشتر میسازه. یک چیزی رو انسان ناراحت بشه بهش بگن آقا امروز باید این راه رو بریم، ناراحته، تو راه دزدی باشه، حیوانی باشه، گرگی باشه، درندهی باشه، این رو حالت حرج میگن. اما اگر فرض کن دزدی آمد اموالش گرفت، ضرر میگن. پس فرق اساسی بین ضرر و حرج، در مثل حرج یک نوع به اساس زیغ وجود داره، اما در مثل ضرر نقص وجود داره، یک نقصی پیدا بشه. و با حالا بعد چون نکته لطیف استظهار لغوی داره بعد متعرض میشن، حالا برای همون هیئت باب مفاعله. پس بنابراین مرحوم آقای اصفهانی این رو از این جهت که ذره غیر از ضرره ضاره است، ضاره یعنی این ضرر رو فعلا ملحق کرد و متصدیان و متقصدن ملحق به طرف مقابل کرد. ولذا در قصه سماره که در روایات ما تطبیق شده، پیغمبر بود فرمودن انک رجل مزار. ببینید ممکن است سماره در همون دفعه اول که وارد شده طرف ناراحت شده، زن بچش ناراحت شدن، اما وقتی که چند بار وارد شد این دیگه نقص محقق میشه. خوب دقت بکنید، یعنی تو بالفعل این نقیصه رو بر این شخص وارد کردی و محقق شد و قصد کردی. حالا ممکنه دفعه اول وارد شده، نقیصه هم وارد شده، زن و بچه هم در اما میگه حالا فرض کن نفهمیدن زن و بچه بیرونن، دفعه دوم دیگه نمیاد. نه، ببینید در دفعه اول ممکنه قصد نبوده، ممکنه تصدی نبوده، پیش هم آمده، نقص هم پیش آمده. نقصی که بدون تصدی بیاد اون رو ذره. اما اگر نه، فهمید که این کار موجب اذیت اونه، موجب نقص اونه، خود دقت، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، در اینجا در حقیقت پیغمبر انک رجل مزار، یعنی تو آمدی با این کار خودت ایجاد فعلا متقصدن ایجاد ضرر به اون کردی. البته این در لغت عرب هم یه قاعده است که اون دفعه چند بار عرض کردم، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، چون میگن خود این الف مثل فتح دهن میمونه که انما این نقص رو مثلا میگیم وای صدا رو بلند میکنیم، که انما این نقص محقق شد، زار، این زاره رو که ما به صورت الف میکشیم یا دهان رو فتح میکنیم جزء حروف بی صداست به اصطلاح امروز، این رو که انما غیر از ذره، زر ایجاد ناراحتی، ایجاد نقص لکن ممکن است این نقص محقق نشه یا ممکنه بار اول باشه. اما مزار یا زار، زار رهو، این به این معناست که این نقص رو و این کمبود رو و این سوء الحال رو عملا و متقصدن انجام داد. ولذا هم بعضی ها در باب مفاعله در اثنا این کلام گفتن باب مفاعله به معنای ایصاله، یعنی این که ضرر رو به دیگری رسوند، عالجهو علاج رو به دیگری رسوند، عالجهو یخادعون الله، اینا سعی میکنن با توجیه و تعویل، یعنی به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی متعمدن به این تعبیر بدون نقطه، اینا سعی میکنن این خدعه رو به خدا برسونن، یعنی اینطور نیست که میخوان یک خدعه بزنن، سعی میکنن این خدعه رو تثبیتش کنن. اما یخدم خدا میفهمه نه این اصلا اشتباه هست، اون طرف قابل این حرفا نیست، خدا قابل این حرفا نیست. ببینید همون قصه بنی اسرائیل بنابراییم که اون رو باید درست باشه، خدا هم فرمود مثلا چربی بر شما پی بر شما حرامه، پی فروختن، پی آب کردن تبدیل به روغن کردن، روغن رو فروختن، میبینید؟ یعنی اینا سعی کردن با این توجیه و با این عمل بگن آقا این روغنه، این دیگه پی نیست، خدا گفت پی حرامه، این پی نیست روغنه. این یخادعون الله، یا مسئله حرمت ماهی گرفتن در روز شنبه که حفره های درست میکنن، ماهی ها اونجا میدن بعد میبستن، گفتن نه ما امروز سید نکردیم، اینا خودشون روز شنبه همه. ببینید یخادعون الله و رسوله مراد اینه، به قول مرحوم آقای اصفهانی تفسیرش اینه، یخادعون یعنی تصدی پیدا کردن، متقصد شدن، و به تفسیری که دیگری بود یعنی سعی کردن این رو ایصال الالله بکنن. اصلا معنای یخادعون غیر از یخدعون، این یخادعون سعی میکنه، یه دفعه انسان فرض کنید میره سر یک کسی رو کلاه میزنه، نه یه دفعه میره سرش کلاه میذاره، نوشته میاره اضافه بر او، این خدعه رو بر او مسجل میکنه، اینجا رو مخادعه میگن. فرق بین خدعه و مخادعه اینه. این توجیه عرض کردیم. یک جایی مرحوم آقای خویی در مصباح الفقیه کلام مرحوم آقای اصفهانی کلام که به جای تصدی سعی دارن، از که در کتاب آقای سیستانی هم سعی رو در مقابل تصدی و نوشتن سعی بکنه انسان برای ایجاد کار ولو محقق نشه، اینجور نوشتن، این حالا درست چاپ شده یا نه. عرض کردیم این معنا خیلی بعیده، فکر نمیکنم با مفاعله سعی باشه محقق بشه یا نشه. اینی که یو قاتل چون اونجا شأنیته، نه اینکه و مراد این باشه من سعیم رو میکنم محقق بشه، نه مراد اون آقایی که گفته سعی یعنی اضافه بر تحقق سعیم بوده، بد فهمیده شده عبارت، یعنی هم تحقق پیدا کرده هم سعی کرده، نه اینکه سعی کرده محقق بشه یا میخواد بشه یا نشه، این نه مراد این نیست. به هر حال این توجیهی است که مرحوم آقای اصفهانی قدس الله نفسه برای با مفاعله دادن. طبعا استاد اینجا قبول فرمودن در بحث لازرن که حرف خوبی است. و عرض کردیم اجمالا این مطلبی رو که ایشون فهم، یا به معنای تصدی، یا به معنای سعی، تقصد، یا به معنای ایصال، اینا مجموعا دارای یک معناست. یعنی در باب مفاعله تأکید است بر این که این مضمون تحقق پیدا کرد و این مضمون فعلی شد، مراد اینه، مجرد این نیست که از او این عمل صادر شده، اون سوء حال و اون نقص فعلی شده. این خلاصه کلام مرحوم ناین اصفهانی قدس الله سره در تفسیر باب مفاعله. وقت ضرر هم به این معنا گرفتن، لا ضرر ولا ضرار، یعنی شما ضرار نداشته باشید، سعی کنید، یعنی سعیتون برای این باشه در جامعه نه فقط به دیگری ضرر نرسونید، تقصدن و متقصدن هم ضرر به او وارد نشه، نقص به او وارد نشه. و عرض کردیم متعارف در خود آیات مبارکه، به استثنای یک مورد، متعارف در آیات مبارکه در چند مورد آمده که در محط این احتماله که کمبودی پیدا بشه. مثلا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، خانم های مطلقه رو در ایام عده اون چی که مناسبه با توانایی شماست مسکن بدی، حالا مسکن یا نفقه است یا مراد خصوص مسکنه، مسکن بدی. خب ممکن است انسان ها به این عمل یا توجیه بکنن یا درست عمل نکنن. ولا تضاروهن، بلا فاصله بعدشان اینها رو در فشار قرار ندین، در تنگنا قرار ندین، در نقیصه قرار ندین. ولا تضار روحنه. یا مثلا الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین الا ان یقو ولا تضار والدتون به بلده ها. مبادا مادری، البته تضار هم فاعل به حساب صیغه فاعل خونده شده، توجیه شده چون در لغت عرب اینجا یکیه فاعل و مفعولش یکیه، معلوما و مجهولا یکیه. للا تضار والدتون به بلده ها، حالا یا معلوما یا مجهولا، مادر به بچه ضرر نرسونه. یعنی چی؟ یعنی اون دوران با شیردهی رو که هست ناقص و سعی نکنه بیگراهی مثلا نقص. حالا ممکنه یک شب خوابش بره، یک شب حادثه پیش بیاد. ببین این رو مضاره نمیگن، اونی که متقصده. ممکنه یه دفعه شیر دادن توش کمبودی پیدا بشه، این نیست مراد. نگو ولا تضرروات، خب ممکنه گاهی ضرر پیدا بشه. نه، اون ضرری که بنفیه، مادر بخواد به یک وسیله ای فرار بکنه از مسئولیت خودش و یک نقصی به این پسر بچه در ایام شیردهی به اصطلاح، در ایام به اصطلاح حالا بعضی ها این یرزعنه به معنای چیز گرفتن، همین هزانت، معلوم نیست حالا یرزعنه هزانت باشه، در ایام هزانت یا ایام شیردهیش که ایام شیردهیه، تفصیل فقهیش جای خودش جاش اینجا نیست الان. کیف ماکان، این خلاصه تفسیری که مرحوم آقای اصفهانی فرمود. عرض کردم راجع به این مطلب یک مطلب کلی هست که متعرض شدیم اول بحث به این که اصولا آیا این حیاتی که ما داریم مثل حیات باب افعال، تفعیل، مفاعله، آیا اینها این حیات دارای یک معنای وحدانی هست؟ اگر 4 تا 5 در کتب صرف آمده همه به قول اون آقا از اشتباه مصداق مفهومه، یا مصادیق هست اینا مفهومه، تغایر مفهومی ندارن، یک بحث این اصوله، یا نه همینطور که در کتب صرف آمده واقعا ماهیتا فرق میکنن. از اون باب افعال یک جاهایی آمده برای اینکه فعل لازم متعدی بشه که متعارف هم مثل اکرم تو زیده، گاهی هم عکس آمده فعل لازم بوده تو باب افعال آمده متعدی شده، متعدی بوده تو باب افعال لازم شده، مثل کبه و اکبه. این روایت مبارکه هست که حضرت فمن سمع واعیتنا اهل البیت فلم یجبنا، این صحیحش کبه الله علی منخره فی النار. کبه در لغت ثلاثی مجردش متعدیه، میاد تو باب افعال میشه لازم، علی خلاف القاعده. اکبه، اکبه علی قدمه، یعنی رو قدماش افتاد، کبه الله او رو میاندازه در آتش. اصلا کبه با اکبه میاد باب افعال چپه معنا میشه. یا مثلا فرض کن اکرم تو زیدن، یعنی جعل تو زیدن کریمه، در باب بسه شفا و اشفا دقیقا به عکسه، شفا الله و زیدن، خدا زید رو شفا داد، اشفا الله و زیدن، خدا زید رو شفا نداد، شفا از او برطرف شده است. لذا میگن در اصطلاح خودشون، در اصطلاح عرب، ما در فارسی چون باب افعال میگیم غالبا در کتب عرب باب افعله میگن، یا میگن حمزه، حمزه که گفتن باب افعال، حل حمزه تول سلب، این اصطلاح حمزه تول سلب گاهگاهی باب افعال دقیقا ضد ثلاثی مجردشه. حتی در ذیل آیه مبارکه و علی الذین یطیقونه گفته شده در تفسیر قرطبی هم اومده که مراد از یطیقونه این حمزه برای للازاله، مثلا حمزه برای ازاله است، یعنی این باب افعال ضد باب به اصطلاح عطاقه به این معنا، یعنی عطاقه و صوم، روزه او رو عطاقه کرد، یعنی روزه طاقت او رو برد، عطاقه ازال طاقته او، نه یوتیق یعنی تحمل از صوم به صعوبته، نه اصلا حمزه باب ازاله. یه اصطلاحی در کتب ادب تعبیر کتب عربی و تفسیر به تفسیر الحمزه تل ازاله، مرادشون به حمزه باب ازاله، باب افعاله. ما انجله در لغت عرب داریم، داخل نجد شد، اسفهه داخل صبح شد، اعرقه داخل عراق. در از وقتی نگاه میکنیم ظاهرش اینطوره که چون در لغت عرب طبیعت لغت عرب بر این بوده، البته لغت عرب هم پراکندگی داشته، تدریجا مخصوصا به برکت قرآن یک نوع جمع آوری درش و وحدتی درش پیدا شده، در لغت عرب عرض کردیم معانی مختلف رو از حیات استفاده کردن و انها مختلف استفاده از حیات بوده. اینجور نبوده که حیات دائما یک جور باشه، حیات مختلفی بوده و اینم نبوده، ولذا اینجور موارد رو هم آیان بیشتر آمدن زمیمه کردن یک نوع ارتکاز رو، بعضی ها رو راه های دیگه ای رفتن، لیکن این در حقیقت همون نحوه ارتکازه. فرض کنید هیئت مشتق رو برای تلبس گرفتن، دیدن انها تلبس فرق میکنه، تاجر یک معنا داره، قائم یک معنا داره، فرض کنید بین که حارس یک معنا داره، امیر یک، هر کدومش یک جور معنا میشه، یکیش به نحوه حرفه است، یکیش به نحوه ملکه است، یکیش به نحوه فعل خارجی است، الی آخری. مفتاح داره با اینکه هیئت اشراقی است یک معنا داره، فرض کنید، اما فرض کنید مفعل یا مفعل داره معنای دیگری میشه، فرق میکنه. حالا من وارد این بحث نمیشم، این یک طبیعتی بوده در لغت عرب که با حیات مختلف معانی مختلف را ادا میکردن. این همه لغات هم نیست، یک امر عقلی هم نیست، یک جای معانی خوبی دارن که مثلا انسان معانی مختلف با این جزء طبیعت انسان هم نیست. توضیحاتش رو عرض کردیم، ممکن از بعضی از لغات که بالفعل هم هست، بعضی از لغات قدیمه اصلا معانی مختلف رو ممکنه با ماده مختلف، یعنی برای ضربه یک ماده، برای ضاربه اصلا ماده دیگه بگذاره، مادهش اصلا عوض بشه، یا ممکنه مثل لغت فارسی و لغات هند اروپایی از پساوند و پیشاوند پسوند و پیشوند استفاده کنن، مثل کار و کارگر، مثلا کارآموز الی آخری، کار و ناکار، یا پسوندی بشه یا کار و بیکار، یا پسوندی بشه اضافه کنن یا پیشوندی بشه اضافه. لغت عرب با حیاته، انما الکلام، این حیات حتما دارای معنای واحدی باشه این نیست، این نیست که دارای معنای واحدی باشه، چون عرض کردیم هم عرب پراکندگی داشت، یک نواخ نبود، اصولا تدوین و مدون شدن عرب بعد از اسلامه، نه بعد از اسلام، مثلا بعد ظهور رسول الله، سال قرن دوم اصولا، و بیشترین تدوینی هم که شد مثل کتاب العین خلیل و کتاب سیب بی غالبا بین کوفه و بصره بوده، خرج الی البادیه، این تعبیر دارن در کتب تاریخ ادب اگه دیده باشید، مرادشون از بادیه بین کوفه و بین بصره بوده، از حدود سالهای 133، همونطور تدوین نحو و آمادگی اولیش از سالهای 50، یعنی 45، یعنی از زمان امیر المؤمنین ابوالاسود دوعلی، لكن اینو بعد شاگردشو نوشته شده، این کتابی داره ابن الانباری، نزهت الالبا فی تاریخ نهات و الادبا، اونجا داره اصلا به ترتیب بیشون چند تا شاگرد داشته، شاگرد داشته جور بوده، یه توضیحی داده شده. اونی که الان به ما رسیده این بعد از قرن دومه، از اوائل قرن دومه و تو عراق هم هست. خب خود اصل عرب از یمن اصلا، بعد مسئله عربی که در حجاز بودن، در مکه بودن، در مدینه بودن، بعد عرب، از این یک چیز واحدی، یک چیز استانداردی، یک نواختی که مثلا اینها داره یک تمدن فکری روشنی واضحی، کتب مدونه‌ای باشه، این نبوده. ولذا طبیعتاً بعدها که آمدن تدوین کردن، مجموعه ای رو تدوین کردن. حالا البته ممکن بود مثلا میگن دید چین استعمال دیدیم، بعد این لغو شد، حجر، محجور شد، این رو دیدن دیگه. لغت عرب این خصلت داره، بعضی از مفردات در لغت عرب بسیار کثیر استعماله و بعضیش خیلی قلیل استعماله. مخصوصا عرض کردم این مبنا در سابق هم بوده، الان هم عده‌ای خوب هستن دیگه در همین زمان معاصر ما، روی الفاظ رو بیشتر روی جانب صوت حساب میکنن، نه حرف به این معنی که در ذهن ماست. مثلا معنای علمه رو اگه بخوام بفهمم، این میگن مثلا در ارتکاز عربی بین ا و لام و میم یه رابطه ایه، حالا میخواد علمه باشه، میخواد ملعه باشه، میخواد لمعه باشه، لذا در هر لغتی رو 6 حرف توجه. همین جمهرات اللغه ابن دره دین اول قرن 4 دیگه 321 وفاتشه، اینشون بر همین ترتیب نوشته، 6 تا احتمال نوشته، اینا مهملن، این 2 تاش استعمال شده، 3 تاش مهملن، 3 تا دیگه استعمال شده. از کنین در کتاب ابن جمی هم در اوائل در مناسبت کلمه و ملکه و این یک مبنایی است الان به اصطلاح امروزی ها در هرمنوتیک اونی که میگن در وجدان انسانی تأثیر گذاره این حروفه، یعنی این صوته نه حروف. این صوت یک ارتکاز خاصی رو برای ما درست میکنه. ما هم تو بحث ذره اول این توضیح مطلب دادیم دیگه. مثلا توی علم یک معنای وضوع مثل برق، لمعه، لمعان از همینه. توی علمه حس میکنن توی این توی مجموع ارتکاز انسان عربی توی میم و عین الله یک نوع وضوع، یک نوع مثل برق زدگی، یک نوع لمعان وجود داره. راست هم هست، این معنای درستی هم هست. در تاریخ علمای اسلام آمده قبل از اینکه غربی‌ها بخوان بگن، الان هم خب غربی‌ها روش بیشتر مانور دادن، جای بحث نداره. علی ای حال حق اینه که این مطلب ثابت نیست که باید حتما باب مفاعله داره معنای واحدی باشه. و اما اینکه در عده از اینها ترتب هست، این ادعای توادر شده. قتل و قتال، ضرب و ضراب، لطم و لطام، لطم وجه، لاتمه، این ادعای توادر شده. یک سری هست از این مجموعه، قتل و قتال، ضرب و ضراب، لطم و لطام، ادعا شده که اگر لطم باشه از یک طرفه، لطام باشه از دو طرفه. ولیکن در این حال ترتب رو هم لحاظ کردن. البته اینا طبیعتا ما باشیم و تحلیل لغوی ابتداعا فهم این مطلب روشن نیست، این فقط به تبادره. یعنی قتال این نیست که این به این معناست یکی رفت دیگری بکشه، دیگری هم سر کرد اونو بکشه، این به این معنا، ترتب به این معنا. اما در تقاتله ترتب نیست، فعل در طرفه این هست تقاتل، اما ترتب نیست. اما در لطام، در قتال و اینها استعمال شده، یعنی چیزی نیست که تازگی داشته باشه. ولذا این مطلبی رو که اینا گفتن که آیه اصفهانی منکره، این اصلی مطلبی میشه با تبادر، با برهان علمی و تحلیل علمی جا نداره و انصافا هم خلال تحلیل لغوی است، مثل مرحوم نجم الائمه رضی هم مخالفه. راست هم میگیشون هم، لکن وقتی گفتن عرب ادعای تبادر شده و در شعر موجوده، در نثر موجوده، این رو دیگه باید تعبدن به قول آقایم قیاسی سماعیست و قیاسی نیست. اما این که بعضی از مواردش هم طرفه نیست، این هم جای قطع شک نیست، این هم جای بحثی نداره که بعد مثل سافره اصلا معنی نداره. حالا ما باید بتوانیم یک توجیهی برای این مطلب داشته باشیم که چطور مثلا مثل سافره فقط یک مفعول داره و بردن به باب بسا مفاعله. من خودم احتمالم اینه، احتمال خودم جاهایی که یک معنای اسم مصدری هست و مخصوصا اگر از ثلاثی نگرفته باشن، اینا میان ایجاد اون معنا رو از یکی از این هیئات باب رباعی میگیرن، ثلاثی مزیدون فیه میگیرن. چون عرض کردیم سفر به معنای کنار زدن، رو پس کردن، اما سفر چیز دیگریه، بعد انسان از محل زندگیش، این اسمش سفره، خودش این سفره. و عرض کردیم البته مرحوم نجم الائمه نشود که سفره ثلاثی و ثلاثی مزید به یک معناست، ایشون با ایشون موافقت نکردیم. عرض کردیم این محققین هم کتاب تحقیق کردن، معظمشون معتقدن که این مطلب ایشان درست نیست و سفره ثلاثی استعمال نشده، سفر زیدون یعنی ذهب الی سفر استعمال نشده. نجم الائمه نشود این مطلب، اما قبول نکردیم، انصافا هم شواهد مؤید ایشان نیست. لذا سافره یعنی بردن در باب مفاعله، یعنی اوجد از سفر، اون سفر رو گرفتن. مثلا فرض کن علم، علم به معنای آگاهیه، به معنی اطلاع دیگه، اعلم زیدن یعنی زید رو آگاه. اما در لغت عرب علامت هم گفته شده، خوب دقت کن، علامت نشانه که روی چیزی، همین افاده همین معنا رو بردن باب افعال، اعلم علی هذا الروایات یعنی جعل علیها علامتا. حالا اعلم به معنای آگاهی هم هست، اعلام هست، اعلم به معنای جعل علامتا هم هست. این یک طبیعتی بوده برای انسان عربی. عرض کردم امروز هم اصلا در مواردی، امروز هم اصلا در بعضی چیزهای عربی اصلا تلفنه از کلمه تلفن که لفظ انگلیسیه تلفنه استعمال میکنن. متعارف عرب ها خابرت میگن، خابرت مثلا تلفن کردن، تلفن یا خابرت بالهاتف مثلا. لکن الان کشورهای عربی هستن مثل لبنان که تلفنه تلفن تلفن از همون اشتقاق کرد. این طبیعت انسان عربی است. لذا وقتی میبینه ثلاثی مجرد، یعنی این معنا رو در نظر میگیره، نه معنای حدسی، این معنای اسم مصدری. مثلا حائط، حائط یعنی دیوار. اگر میخواد بگه حائط ایجاد کرد، احاطه، ایجاد حائط، ایجاد دیوار، این یه نحوه ارتکاز عربی است. چون ماده سفر به معنای حدسی نیست، بله اگر ماده حدسی بود مثل قتل، مثل لطم، مثل ضرب، حالا میاد تو با مفاعله تو همون معنای حدسی با تصرف بشه، اما مثل سفر، سفر ماده حدسی نیست اصلا. اون دوری انسان از مقر زندگی رو میگن سفر. بله بعضی ها معنای حدسی گرفتن، سفر رو به این معنا گرفتن، حالی که انسان داره دور میشه از مقر زندگی. لذا آثار داره، بعضی از فقهای اهل سنت گفتن در حالی که سوار شترشه خواست نماز بخونه قصره، همین که آمد پایین، ولو فاصله هم نبود، تو راه آمد پایین نمازش تمام، اون دیگه مسافر نیست. یعنی دقیقی نکته فنی چی شد؟ در حقیقت اونا سفر رو به معنای حدسی گرفتن. سافره یعنی طلب بسه به این ابتعاد، ابتعاد گرفتن، نه بعد عن المقر. این خیلی در فقه هم اثر گذار بوده دیگه، این سرش اینه، سر تأثیر در فقه اون تفسیر لغوی است. ما به ذهنمون میاد که سفر یک معنای اسم مصدری است، یک معنای حدسی نیست، و سافره یعنی اوجد از سفر، طلب بسه به سفر، سفر اوجد هاد از سفر، این رو بردن به باب به سا افعال. اما سفر به معنای به اصطلاح برکنار زدن، مثل این که انسان رو صورتش چیزیست کنار میزنه، این رو اگر میخواستن معنای حدثیش بیارن و اضافه کنن، بردن به باب افعال، اسفر عن وجه، این اسفر از سفر حدثیست، سافره از سفر اسم مصدریست.
تفسیرم
در حقیقت گفتن چون چی میگن اشتقاق صغیر و کبیر، به اشتقاق صغیر حس سفر بوده بعد فصل شده، فصل در لغت عرب نداریم. ما در قرآن هم یه آیه داریم تفسیر، اصلا لفظ تفسیر در قرآن هم به کار برده نشده جز یک مورد، احسن و تفسیر، که اونم بی معنی تفسیر ما نیست، به معنی دیگریست. الان کیف ماکان، اینا یه خصوصیاتی است که لغوی ها در تحلیل لغوی برای هر زبان به کار میبرن. اینا روشن شد؟ اونی که به ذهن ما میاد این مثلا خدعه، این تفسیری که مرحوم آقای آشفاموسی، این هم حرف بدی نیست انصافا، خدعه، چون اونجا معنای اشتقاقی، معنای مصدری داره. این معنا که در خادعه شدته، یعنی یک نوع محاوله هست، اینا ما به نسبت لجبازی که با مرحوم های اسفان، ما معتقدیم که باید این موارد رو حساب کرد. این که معنای واحدی باشه کل باب رو بون به خلاف ظاهری، شواهد تاریخی و علمی تاییدش نمیکنه. اعطاء معنای واحد برای حیات قطعا خلاف واقع. اینی که در بعضی از موارد مثل سافره، مثلا شاید عالجه اصلا علاج به این معنا بوده، درمان، عالجه یعنی عطا به بالعلاج، اصلا باب مصدر رو از اون مصدر اشتقاق عالجه کرده، ولذا اصولا توش معنای طرفینی بودن معنا نبوده. این تا اینجا مقدمات مطلب. انما الکلام در تطبیق بر مضار ضرار، فردا انشاءالله. صلی الله علیه.